یک نکته مهم. سلام. جهش همیشه در بستر بحران به وجود می آید. در سال 92 مطالعه‌ای بر روی 14 کشور پیشرفته انجام شد که نتیجه آن جهش اقتصادی آنها در بستر بحران به وجود آمده برای آن کشورها بوده است.
اما برای اینکه این برسیم که چرا جهش تولید، من یکی دو تا آمار خدمتتون بدم. کشور فرانسه میدونید چقدر جمعیت داره؟ همین کشور فرانسه 66 میلیون نفری جی دی پیش یا به عبارت مجموعه تولیدش 2.5 تریلیون دلاره. یا مثلا کشوری مثل کانادا که 38 میلیون نفر جمعیت داره، مجموعه تولیدش 1.6 تریلیون دلاره. حالا ما خودمون ایران الان وضعیتمون چطوره؟ چقدر جمعیت داریم؟ مجموعه تولید ما چقدره؟ 450 میلیارد دلار، یعنی 0.4 تریلیون دلار. این یعنی چی؟ با هولوش 4/5 جمعیت فرانسه ما تقریبا 1/5 1/6 فرانسه تولیدمونه. فاصله زیادی ما داریم تو سطح تولید از بعضی از کشورها. البته همین سطح تولیدی که داریم ما 18 اقتصاد دنیاییم، ولی فاصله زیاده.
جهش تولید توهم نیست، شعار نیست، نه تنها ممکن است که یک ضرورت است و این یک فرصت است برای کشور جوان ما.
نرود ز دلم تب آتش عشق تو ای زیبا، همه هستی من توی سهم من از شب و این رویا، تو که جان منی من از عطر تو یک سر سر بستم، بیا معجزه کن که به عشق و نگاه تو وابستم.
اختتامیه آنلاین مسابقه آثار رادیویی
کار و تولید.
زمان
دوشنبه 20 مرداد 1399.
مکان
استودیوی شماره 1 ساختمان شهدای رادیو.
ساعت 10 صبح
رادیو اقتصاد.
مردم واقعا خب تحت فشارن، ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب مستحضر مثبت بود.
اینا همه سر سفره مسکن مصر نشستن. باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
از رادیو اقتصاد بذارید تشکر ویژه داشته باشم، واقعا خیلی ورود خوب مناسب و فعال داشتیم.
رخیار
جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
به نام خدا. سلام مردم ایران، شبتون بخیر، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. هزاران بار تبریک و تهنیت و شادباش میگم به همه شما هموطنهای خوب و نازنین. این عید بسیار بزرگ و پرخیر و برکت و فرخنده قدیر رو عیدتون مبارک باشه. انشالله ایمانتون پربرکت، چون ایمان از ایمنی و امنیت میاد. انشالله که وجودتون، وجود نازنینتون به دیگران ایمنی و امنیت و آسایش و آرامش بده، به لطف خدا، به فضل الهی و به یمن این عید پربرکت. خوشحال و خرسندیم از این که امشب در این عید فرخنده همراه شما هموطنان نازنین هستیم. برنامه امشب رخیافت رو به موضوع تلاش برای تحقق عدالت اختصاص دادیم بر مبنای آرمان‌های امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام. باشد که انشالله آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. تلاش برای تحقق عدالت، در این باره با چند مسئول در دستگاه قضایی و دولت گفتگو خواهیم کرد. خواهش میکنم شما هم با ما همراه باشید. سامانه پیام کوتاه ما 3036. مهمانان برنامه امشب ما هم سادات هستند، هم از مسئولان محترم دولت و دستگاه قضایی در باره عدالت بخواهیم باشون گفتگو کنیم. نخستین مهمان ما جناب آقای دکتر سید علیرضا آوایی هستند، وزیر محترم دادگستری. جناب آقای دکتر آوایی، خدمت جناب علی سلام و شب بخیر میگم، عیدتون مبارک باشه، انشالله خوش آمدید به رخیافت رادیو اقتصاد.
متشکرم. بنده هم سلام خدمتتون عرض میکنم و عرض تبریک دارم به جناب والی و شنوندگان عزیز شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر آوایی. وزیر دادگستری هم رابط میان دولت و دستگاه قضایی است، هم عضو محترم شورای عالی قضایی، و چالش هایی که معمولا هموطنان ما در واقع تحقق حق شهروندی خودشون برمیخورن در محاکم مختلف شناسایی میشه، در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس فرستاده میشه و تبدیل میشه به قانون و به نوعی آیین دادرسی که همه حکومت‌ها به دنبال اون هستند روانتر میشه، برای اینکه مردم راحت‌تر زندگی کنن و دولت‌ها بتونن راحت خدمت رسانی بکنن. جدی‌ترین چالش تحقق عدالت به عنوان وزیر دادگستری الان فکر میکنه چی باشه آقای دکتر آبایی عزیز؟
عرض کنم خدمت ما یه چند جمله‌ای محضرتون عرض میکنم.
تمام کنم بفرمایید خوشم.
اولا من باید تشکر کنم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
محمد شما متشکرم.
که موضوع همه شما باشنده.
زنده باشه انشاءالله.
من عدالت از زمره زیباترین مفاهیم و ارزش‌های انسانی میدونم، که هرچه فطرت انسان ها سالم تر باشه میل و علاقه شون به اجرا اون بیشتره. آنچه که من عرض میکنم هم برداشت خودم از مفاهیم دینی در حد فهم ناقص خودم و هم اون چی که در عمل و تجربه طی سالها دیدم. نکته بعدی که باید بگیم عدالت از اموریه که حرف و صحبت و سخنرانی در بارش بسیار ساده است و الحق و الانصاف اجراش بسیار بسیار مشکله. عدالت از اموریه که در عالم مدعیان فراوان داره، معتقدان واقعی و مجریان اندک. فهم بنده اینه که باید همه تلاشمون جهت فهم این موضوع و اجراش در حد وسعمون به کار بگیریم برای قوانین عادلانه اجراشون، لیکن این هم بدونیم که رسیدن به عدالت علوی در حد فهم و توان وسع ما نیست، اما وظیفه داریم هر چی میتونیم. شما شعری اول برنامه‌تون خوندید،
خواهش میکنم،
هر چی میتونیم تلاش کنیم خودمون رو در مسیر عدالت این بزرگوار قرار بدیم.
ان شاء الله.
بدونیم سخته، اما در حدی شدنیه، چون اگر شدنی نبود خداوند کاریه که از ما ساخته نیست، از ما نمیخواست. این که از ما خواسته عادل باشیم و رفتار عادلانه داشته باشیم، معلومه که در یک حدی میتونیم اینو محقق کنیم. ولو عرض کردم یک نفس مهذبی میخواد، تلاش میخواد، تمرین میخواد، زحمت میخواد، اسیر دنیا نشدن میخواد، اینا رو داره که دیگه هر کدوم از ما آدم ها بتوانه به اندازه توان واسه خودمون باید تو این قضیه مایه بذاریم. در رابطه با بحث دستگاه قضایی هم تشخیصم و فهمم اینه که یکی از نمودهای بارز عدالت در قضا اینه که مجرمان و متجاوزان با قاطعیت مجازات بشن.
بله.
از اون طرف بیگناهان در سیستم قضایی آسیب نبینن، حتی بیدلیل احضار هم نشن.
درست.
گاهی وقتا صدور حکم براءت برای یک بیگناه سخت‌تر از صدور حکم مجازات برای گناهکار. من تصور میکنم که اگر ما به طور نسبی در حد قابل توجهی در جوامع بشری و جامعه خودمون بتونیم زندگیمونو بر مبنای عدالت دفاع کنیم، همین دنیا تقریبا برای ما بهشت خواهد شد. چالشی که فرمودید، شما فرمودید که چه موانعی برای اجرای عدالت داریم، من به نظرم حجت بر ما تمام، ما مانعی که خودمون بری کنیم از این که بگیم این موانع باعث میشن ما نتونیم عدالت اجرا کنیم، برای اینکه الان قوانین ما از مجرای قوه قضایی، دولت، نمایندگان مردم، شورای نگهبان، روندش یک روند مشخصیه، بر مبنای شرع باید تنظیم بشه، که ما برداشتمون اینه که آنچه بر مبنای شرع تنظیم میشود به عدالت بسیار نزدیکه. این که میگم بسیار به عدالت نزدیکه، برای این که ما فهم خودمون داریم مطرح میکنیم.
بله، همینطوره.
و همه هم تلاششون همینه انصافا. آیت الله رئیسی یاد می مطلبی داشت، میفرمود که ما در رابطه با عدالت به خاطر اینکه اتفاق نظر پیدا کنیم، چون سلایق مختلفه، برداشت مختلفه، فعلا میتونیم بگیم اجرای قانون نزدیکترین روش به اجرای عدالت. به نظرم حرف منطقیه، حرف درستیه. ما همه تلاشمون رو باید بکنیم که این ملکه عدالت در هممون در اصل به وجود بیاد، رفتارها معادلانه باشه، یک روحیه ضد ظلمی هم در مسئولین هم در مردم بتونیم اینه فرهنگ سازی کنیم، در این حال همه مقید کنیم خودمونو به اجرای قانون. فکر میکنم به میزانی که ما قانونمندتر بشویم،
بله،
به این میزان به عدالت نزدیک شدیم.
پس نقص قانون نداریم آقای دکتر؟
چالشی و مانعی برای ما وجود نداره. اگر مانعی برای ما وجود داشته باشه تو این قضیه، نفسانیات خود ماست. و الا در حکومت ما با توجه به ساختاری که داریم، کسی مانع ما نیست برای رفتن به طرف عدالت.
بله.
مگر اینکه خودمون ضعیف باشیم، خودمون ضعف نفس داشته باشیم، خودمون یک وابستگی‌هایی داشته باشیم که به این طرف نخواهیم بریم. و الا به نظر من زمینه‌ها به مقدار زیادی برای این امر آماده است.
متشکرم. آقای دکتر آوایی، من با هر بزرگواری در حوزه دستگاه قضا که صحبت کردم، حالا چه روی آنتن چه برای اینکه کمک بگیرم و مشورت، به همین موضوع نفسانیات اشاره کردن. یعنی آدم باید اهل باشه تا بتونه تحقق عدالت، در مسیر تحقق عدالت قرار بگیره. خب حالا یه کسی تو این مسیر قرار میگیره، اهلم نیست. باید این مکانیزمی وجود داشته باشه که در مسیر اهلیت قرار بگیره. مثلا مثال میزنم، بالغ بر 18 میلیارد دلار ارز 4200 دادیم به یه عده‌ای که بیان کالا برای مردم بیارن قیمت ارزان، مردم تحت فشار قرار نگیرن. ارزا رو گرفتن، رفتن، یه دشون نیووردن، یه دشون آوردن، به قیمت گرانتر به مردم فروختن. پیگیری این موضوع که مردم احساس کنن که این رفتار عادلانه است، اینا ارزو گرفتن برای اینکه مردم در مسیر آرامش و آسایش زندگی کنن، اما به مردم ظلم کردن با کارشون. این که این موضوع رو بخوایم پیگیری کنیم، کجا باید پیگیری بشه؟ دستگاه قضایی باید پیگیری کنه، شما باید پیگیری کنید.
من مثلا
سوال بعدی من بپرسم کنار هم دیگه، بحث خصوصی سازی.
بله.
میدونید که چقدر مشکل ایجاد شد در حوزه خصوصی سازی، از هپکو بگیر تا هفت تپه بگیر و هزار و یک خصوصی سازی که به مشکل برخورد. قاعدتا تشخیص اهلیت اینها باید با هیئتی بود که میشد دستگاه قضایی تو اینها ورود بکنه و اجازه واگذاری ها رو نده. اون بحث اهلیتش، این دو مورد رو اگر بفرمایید مردم بدونن.
بفرمایید.
خواهش میکنم.
عرض کنم در رابطه با بحث اول، اولا در خصوص موضوع ارزایی که در اختیار افرادی قرار داده شده بود که اینا رو برگردونن.
بله.
آنچه که اطلاعات بنده است، بخش قابل توجهی از اینا رو من میدونم برگشت. یعنی من آماری که از خود فقط سازمان تعزیرات داشتم،
بله،
مکتوب با بانک‌های مشخص،
بله،
اینا فرمودید که من اینو به دولتم اعلام کردم. یادم گزارشی که من دادم که رقم و عدد و میزان و بانک مربوطه،
بله،
اگر اشتباه نکنم حدود 10 میلیارد دلارش یادم فقط تعزیرات برگردانده بود
از این 18 میلیارد.
بله بله، یعنی رقم اولا به نظرم مقداری از این کمتر بود. 10 تاش هم من یادمه که من گزارش دادم به دولت با عرض کردم با ذکر جزئیات که تعزیرات برگردانده بود. یعنی تو این داستان هم دولت هم قوه قضاییه انصافا تو این داستان پای کارن و استیفا میکنن این قضایا رو و دنبالش بودن. افراد مختلفی هم باشون برخورد قانونی صورت گرفته، کسانی که واقعا معذور نداشتن. ببینید گاهی وقتا بعضی ها معذور دارن،
بله،
یعنی با توجه به شرایطی که ما داریم جنسی میخوان وارد کنن، آدمای بدی هم نیستن، اهل خیانت هم نیستن، اهل ظلم و بی‌عدالتی هم نیستن، با یک منوانه مواجه میشن از اون طرف و تأخیرهای اتفاق میفته.
درسته.
ما مواردی به خاطر اینکه قضایا رو ما منصفانه برخورد کنیم،
بله،
همون عدالتی که شما گفتید که مقید و ملتزم باشیم،
بله،
این من خدمتتون عرض کنم تمامی کسانی که تأخیر داشتن در برگردوندن ارزششون، تمامی اینها آدمایی نبودن که بخوان خیانت کنن به کشور،
بله،
واقعا بخشی از اینا با یک موانعی برخورد کردن در رابطه با محدودیتایی که وجود داشته در رابطه با تحریم و اینا.
درسته.
اونایی هم که نه سوء نیت داشتن، هم قوه قضاییه وارد شده، قوی هم وارد شده.
درسته.
هم سازمان تعزیرات با همه توانش وارد شده و
به نتیجه رسوندن
هم برگردوندیم و هم برخواهیم گردوند.
نه بینه به نتیجه
اما در رابطه با بحث خصوصی سازی.
خواهش میکنم.
من در رابطه با بحث خصوصی سازی اگر بخوام کلیت قضیه رو عرض کنم، اصل موضوع مورد اعتماد و مورد اعتقاد هم است که ما تا اونجا که بتونیم تصدیگری ها دولت کم کنیم، واقعا اقتصاد کشور بدیم دست مردم، دست افراد بدیم. این به نظرم بحث اختلافی نداریم. بعضی کشورها که همین کار رو انجام دادن چون قضیه را جامع دیدن، گاهی وقتا اومدن مثلا یک کارخونه، یک مجموعه به یک بهای بسیار اندکی به کسی سپردن، محاسبه کردن، دیدن که اگر این کار را انجام بدن در مجموع نفع بلند مدتش برای کشور بیشتره.
بله.
یعنی دیدن مثلا خود این کارخونه الان داره مقدار زیادی ضرر پای دولت میذاره، اینه گفتن ما به یک قیمت اندکی میدیم اما کارگرها مشغول کار میمونن، توسعه پیدا میکنه، منافع دراز مدت کشوری که دیدن به نفعه.
درست.
بنابراین ما رو بحث خصوصی سازی اولا اصلش به نظرم زیر سوال نبریم، برای اینکه کسانی که میخوان این کار ادامه بدن یک قدرت روحی داشته باشن برای ادامه قضیه، وحشت نداشته باشن که هر اقدامی بخوان انجام بدن، هر جا رو بخوان واگذار کنن، حتما با موجی از تبلیغات و مخالفت ها مواجه خواهند شد. اما اینکه آیا در این مسیر کم دقتی شده، کم دقتی نشده، نه حتما کم دقتی بوده چون سالهای متمادی اتفاق افتاده. بعضی موارد هم اشکالش مال ابهام قوانین بوده، مثلا در رابطه با اهلیت، اینکه یک تعریف درست و مشخص و منسجمی از اهلیت افراد، اون تعریف جامعی که وجود داشته باشه،
بله،
نبوده. مجموعی عوامل باعث شده. اما الان من آنچه خدمتون عرض کنم، خصوصی سازی داره به قوت پیش میره. مجموعی دوستانی که حضور دارن از بخشای مختلف حاکمیت هستن، الان نماینده دادستان کل کشور جزء اعضای هیئت واگذاریه و با دقت فراوان داره این کارو انجام میشه، خیلی شفاف داره این کار صورت میگیره. فکر میکنم انشاءالله این مسیری که الان داره پیش میره به میزان زیادی موفقیت های ما بتونیم در سالهای آینده در رابطه بحث خصوصی سازی انشالله داشته باشه.
انشالله، یعنی موانع برطرف شده چون مانع وجود داشت دیگه. همین موضوع اهلیت که میفرمایید،
ابهام در خود قوانین بود، یکی دیگه الان عمدتا از طریق بورس و اینا اقدام میشه. فوق العاده قضایا شفافتر شده، دقت ها بیشتر شده، احتیاط ها بیشتر شده، نظارت ها بیشتر شده. من حیث المجموع مسیر مسیریه که من با توجه به میزان خصوصی سازی که ظرف خود همین امسال ما داریم پیش میریم، آنچه که فروخته شده، آنچه که مسیر داره پیش میره، به نظرم به نسبت سالهای گذشته هم خیلی شفافتره، هم خیلی دقیقتره و هم با احتیاط بیشتر این کار داره صورت میگیره و با وسعت بیشتر.
خیلی متشکرم. آیا آقای به عنوان آخرین سوال، چون اشاره کردید به نظارت، عرض کنم که ما 16 یا 17 دستگاه نظارتی در کشورمون داریم.
بله.
یکی از اونها رو شما نام بردید، سازمان تعزیرات.
بله.
موبایل هایی که با عرض 4200 وارد شده بود و جلوش گرفته شد و گفتن چرا به قیمت عرض مثلا 13000 تومانی دارید به مردم میدید، قرار بود به مردم توضیح بشه با عرض 4200 به قیمت اون.
بله.
مطلقا توضیح نشد. به هیچ عنوان، یعنی حتی یه شهروندم نتونست با موبایل با عرض 4200 خریداری بکنه. این خب یعنی سوء نظارت است. از طرفی سازمان تعزیرات حکومتی بیشتر از 15 تا اکیپ در کشور نداره برای رسیدگی اون نظارت.
چیه فرمودی؟
عرض کردم سازمان تعزیرات حکومتی 15 تا اکیپ در کشور داره برای اینکه نظارت کنه برای بازار با کمک اصناف و اتحادیه ها.
15 تا اکیپ در کل کشور،
اون چه که مسئولان محترم این سازمان میگن، 15 تا اکیپ دارن برای نظارت و کل کشور با کمک اصناف و اتحادیه ها. با اینکه وعده میدن و به مردم اطمینان میدن که نظارت میکنیم به بازار، ما شاهد نوسان های بسیار شدید تو بازار هستیم. این دستگاه نظارتی به عنوان یک ابزار قوی نظارت چرا انقدر ضعیف عمل میکنه؟
من فرمایش شما رو به این کیفیت من به این نرسیدم، اونی که حضرت عالی فرمودید.
بله.
اینکه 15 اکیپ در سطح کل کشور 15 تا اکیپ نظارتی داریم، اینه من دوستان میگم فردا با شما مصاحبه کنن و اینه توضیحی بدن.
بله.
که احتمالا حضرت عالی متوجه بشی که ممکنه
بیشتر
آماری بشه. که محضرت دادن این آمار
بله.
نیست.
بله.
دوم، دستگاه تعزیرات کارش اگر بخوام تشبیه کنیم،
بله،
مثل تقریبا حالات دادگاه داره. یعنی باید ضابطین پرونده تشکیل بدن، به سازمان تعزیرات بدن برای صدور حکم. قاعدتا ما باید این مسیر بریم، اما ما به خاطر شرایطی که وجود داشته از این پا رو فراتر گذاشتیم، یعنی گشت‌های مشترک گذاشتیم.
درسته.
با خود اتحادیه، با عرض کنم مجموعه حمایت از مصرف کنندگان، تو خود بازار حضور پیدا کردیم، اونجا رأی داده شده. من به خاطر اینکه این شبهی که برای شما به وجود اومده و این شبه رو علل قاعده الان شما به این کیفیت مطرح فرمودید، حتما تو جامعه هم ایجاد خواهد شد. من دوستان عرض میکنم آقایونه که مسئول این بخش هستن خدمت شما تماس بگیرن.
بله.
هم مجموعه اکیپ ها، هم مجموعه پرونده هایی که تشکیل شده ظرف همین چند ماه خود امسال.
بله.
هم جریمه هایی که صادر شده و اجرا شده.
درسته.
خدمتتون مطرح کنن. البته واقعیتش این سازمان تعزیرات حکومتی در تمامی شهرهای ایران اون مقدار که نیاز باشه شعبه نداره. بعضی ها حالت ماموریتی میرن، عمدتا در مراکز استان ها هستن، در شهرهای بزرگ هستن. ضمن این که من محضر شما محض کنم،
خواهش میکنم،
داستان بازار یکی از راهاش برخوردهای قضایی و نظارتی و مجازات و این هاست.
بله.
بخش قابل توجهش ریشه های اقتصادیه، کما این که در یه مقطعهایی که ما مشکلاتی نداشتیم، مشکلات تحریم نداشتیم، موانع دیگر رو نداشتیم، ما وضع بازارمون، وضع تثبیت نرخ ارزمون، وضعیت تورممون یه مقداری متفاوت بود با اونی که هست. مقصودم اینه بعضی از نوسانات اقتصادی، بعضی از تحولات سیاسی، بعضی از موضوعات از این قبیل گاهی وقتا یک فشارهای به بازار وارد میاره که راه حلش تنها برخورد و دستگیری و زندان و جریمه نیست. مجموعه عواملی باید با هم اتفاق میفته که الان هم دولت هم قوه قضاییه همه داریم تلاش میکنیم که انشاءالله بتونیم این قضیه رو متوازن با هم دیگه پیش ببریم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما.
قربان شما. دکتر
سید علیرضا آبایی وزیر محترم دادگستری، براتون عزیزم موفقیت میکنم. شب بخیر.
خدا
حافظ. خب در جهت تحقق عدالت در مبنای آرمان‌های امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام می‌پردازیم. سامانه پیام کوتاه ما 3036 37 دقایق پیش از آغاز برنامه گفتگویی رو با جناب حجت الاسلام آقای سید احمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان عالی کشور صورت دادم که در این لحظه براتون پخش می‌کنیم.
به مناسبت عید سعید قدیر گفتگو میکنم با رئیس محترم عالی ترین مرجع قضایی کشور، رئیس محترم دیوان عالی کشور جناب حجت الاسلام آقای سید احمد مرتضوی مقدم. جناب مرتضوی مقدم، خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم. عیدتون مبارک باشه انشالله.
سلام علیکم و رحمت الله. انشالله بر شما هم مبارک. انشالله بر شما و جامعه شیعه ایران، ملت ایران، هموطنان عزیز، بلکه جامعه اسلام در عالم انشالله مبارک باشه.
انشالله. خیلی متشکرم آقای مرتضوی مقدم. به عنوان رئیس عالی ترین مرجع قضایی، توصیتون به قضات و مسئولین کشور چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. و امروز روز عید سعید قدیر است، عید ولایت، عید امامت. و ولایت اکمال دین است. خداوند متعال دین اسلام رو با ولایت اکمال بخشید، کامل کرد.
بله.
و دین اسلام که نعمت است برای جامعه بشریت، با ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام تمام کرد این نعمت رو و دین اسلام رو که با ولایت همراه است بر جامعه بشریت به خصوص شیعیان عالم رضایت بخشید. امیرالمؤمنین علیه السلام هم رفتار دارد، هم گفتار دارد، هم کردار دارد. معیار برای جامعه بشری رفتارهای امیرالمؤمنین، گفتارهای امیرالمؤمنین و کردار اون حضرت است. حضرت معیار است برای حق، معیار است برای عدالت و همه ما باید این معیارها را سلوحه کار خودمون قرار بدیم، به خصوص جامعه محترم قضات سراسری کشور. اینها به خاطر اینکه ترازوی عدالت در اختیار این عزیزان هست، معیار کارشون باید عدالت امیرالمؤمنین و حق محوری امیرالمؤمنین باشه که انشالله امیدوارم خداوند به همه ما توفیق حرکت در این مسیر رو انشالله عنایت کنن.
آقای مرتضوی مقدم، بفرمایید که تو این مسیر چقدر فاصله داریم با اون چی که از اون عنوان عدالت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام یاد کردیم؟
بله، عرض کنم که فاصله ما بسیار زیاد است تا اون اجرا بشه عدالت امیرالمؤمنین. هر مقدار که ما بتوانیم تقوا را در خودمون افزایش بدیم، به همون مقدار نزدیکتر میشیم به عدالت و حق محوری امیرالمؤمنین. ما باید خودسازی کنیم تا بتوانیم در اون مسیر انشالله حرکت کنیم و خب فاصله ما طبیعتاً زیاده و ما باید سعی کنیم که در اون مسیر انشالله حرکت کنیم.
جناب آقای مرتضوی مقدم، برای که در این مسیر قرار داریم انشالله فاصلهمون رو کم کنیم با اون چه که آرمان ما هست، یعنی عدالت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، چه سازوکاری طراحی شده در دستگاه قضایی؟ موضوع اطلاع دادرسی، موضوع آئین